دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر که با معرفی سایر چشمه‌های آب معدنی و آب گرم ولایت فارس خواهیم پرداخت، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا را نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران: وضعیت اسفبار کنونی افغانستان نتیجه اقدامات نامشروع امریکا است. و یک سالگی حکومت طالبان در افغانستان و نقش امریکا در سقوط دولت سابق این کشور. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سالگرد پایان اشغال افغانستان توسط آمریکا، وضعیت اسفبار فعلی این کشور را نتیجه اقدامات نامشروع آمریکا خواند. او تاکید کرد که با خروج نیروهای آمریکایی، مسئولیت آمریکا در برابر پیامدهای 20 سال اشغال و تجاوز و ویرانی پایان نیافته. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشست هفتگی خودش با خبرنگاران در تهران با پرسش خبرنگار آوا در مورد اولین سالگرد خروج آمریکا از افغانستان، سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان پاسخ داد. وی گفت پس از 20 سال شاهد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان اشغالگری آن در این کشور هستیم. ثمره این اشغالگری نامشروع چیزی غیر از کشتار و خرابی و ویرانی زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، درمانی و آموزشی نبود. وضعیت اسفبار فعلی در افغانستان نتیجه اقدامات نامشروع آمریکا است. کنعانی ادامه داد: ما نیز از چیزی که در 20 سال گذشته در افغانستان گذشت رنج بردیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود که بعد از خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان، این کشور همچنان به عنوان یک دولت اشغالگر نسبت به آن چیزی که در افغانستان جریان داره، از جمله ویرانی، مسئولیت داره. خروج آمریکا به معنای پایان مسئولیت‌های 20 سال تجاوز و اشغالگری نیست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران بار دیگر بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و گفت در شرایط کنونی آنچه میتونه با بازگشت ثبات و آرامش و امنیت در افغانستان کمک کنه، تا تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از همه اقوام و جریان‌های سیاسی حاضر در این کشور است، دولتی که از کل افغانستان نمایندگی کند و این مسئله مهمترین و اصولی‌ترین موضع ایران از ابتدای خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان بوده و همچنان معتقد است که راهکار فعلی در این کشور تشکیل دولت مردمی فراگیر است. کنعانی تصریح کرد: ما خود در کنار مردم افغانستان می‌دانیم و ثبات و امنیت در این کشور نه تنها تأمین کننده منافع این مردم، بلکه تأمین کننده منافع کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: ما با نگاه مسئولانه تعامل ایجابی و سازنده با حاکمیت سرپرست در افغانستان دنبال کرده و گفتگوها در سطوح مختلف معطوف به کمک برای ایجاد ثبات و آرامش و همچنین توسعه در این کشور ادامه دارد. گفتگوهای ما پیرامون مسائل مرزی، مسائل آبی، تأمین نیازهای مردم افغانستان و گسترش همکاری‌های اقتصادی ادامه دارد و تلاش می‌کنیم نقش سازنده خود در کنار مردم افغانستان داشته باشیم. خب شما عزیزان شنونده میدونید که طالبان سال گذشته و به دنبال خروج غیر مسئولانه نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی از افغانستان در چنین روزی، یعنی 24 اسد، وارد کابل شدند و عملاً کنترل افغانستان را به دست گرفتند. اما با وجود این که یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان میگذره، این کشور با مشکلات و چالش‌های زیادی روبروست و تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان به رسمیت نشناخته. همکارم زهرا سلطانی در گزارش خودش به این موضوع پرداخته.
15 آگوست، در چنین روزی سقوط نظام جمهوریت، شکست و خروج نیروهای آمریکایی با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان با وقوع پیوست. حکومت موقت طالبان قدرت را در افغانستان در 15 آگوست به دست گرفتند، بدون هیچ کسب مشروعیت داخلی و یا انتخابات به قدرت رسیدند و جهان هم در این یک سال حاضر نشد کابینه موقت طالبان را به رسمیت بشناسد. طالبان پس از مذاکرات دوحه و امضای پیمان با آمریکا و ایجاد رابط با کشورهای منطقه انتظار داشت که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، اما حالا یک سال از حکومت موقت طالبان می‌گذرد، اما از سوی هیچ یک از کشورهای غربی و منطقه به رسمیت شناخته نشده. مواردی از سوی جهان برای به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان شرط گذاشته شد که تاکنون از سوی حکومت موقت طالبان برآورده نشده است. تصامیمی که باعث رسمیت نیافتن حکومت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی شده، از جمله بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، نقص حقوق بشر با ویژه نقص حقوق زنان و دختران، محدودیت علیه رسانه‌ها، جای ندادن دیگر اقوام در کابینه موقتشان و همچنان افزایش محدودیت‌های روزافزون بر شهروندان، منحل کردن برخی از نهادها و سازمان‌های مدافعان حقوق بشر در افغانستان و پوشانیدن صورت بانوان مجری در تلویزیون ها عنوان شده است. احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
صرف نظر از اینکه طی یک سال گذشته و به خاطر قدرت رساندن طالب ها امریکایی ها چقدر تلاش کردن، قرارداد دوحه چقدر نقش کلیدی داشت و امضا کردن زلمه خلیلزاد سرعت عمل را به خاطر سقوط جمهوریت آقای اشرف غنی چقدر سریعتر ساخت، بحث جداگانه است. اما در داخل کشور و بیرون از کشور اون چی که واقعیت عینی هست، طالبان و طرفداران طالبان این روز را جشن میگیرن، میگویند ما امریکا را شکست دادیم، اشغال را به پایان رساندیم و رژیم فاسد و مزدور را از بین بردیم، این روز روز استقلال ما است. اما مخالفین طالبان که زیادتر روشنفکرها، تحصیلکده‌ها و اکثریت هستند، اونا به این باور هستند که این روز، یعنی روز قدرت رسیدن طالبان، روزی بربادی رویاها، روزی بربادی دموکراسی، روزی بربادی عدالت اجتماعی، روزی بربادی حقوق بشری و بالاخره یک نسل بالندهی در این سرزمین است. حالا برمیگردیم که چرا این کار شد. بدون تردید حکومت آقای غنی به نحوی حکومتی وابسته بود و اردوی را که امریکایی ها زیادتر در تعلیم و تربیتش تلاش کرده بودند، وقتی که احساس شد که گویا کمک های خارجی قطع بشه، معمولا رژیم هایی که زیاد وابسته هستند، رژیمی که آقای غنی داشت که انتخابات تقلبی داشت، به جعلی رئیس جمهور شده بود، بران وقتی که از وابستگی کاهش پیدا شد، وابستگی طبعا سقوط سریعتر شد. اما حال در موجودیت حاضر بازی ها هنوز ادامه دارد
برخی از مقامات حکومت پیشین از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته است در افغانستان در یک سال گذشته خشونت‌ها کاهش یافته، اما دیگر اتفاقات هم منفی بوده است. همچنان آگاهان بر این باورند که عناصر داخلی و مذاکرات دوحه نقش مهمی در سقوط نظام جمهوریت و وضعیت کنونی در افغانستان داشته است. شکریه بارگزای نماینده پیشین پارلمان در این باره میگوید.
چطور میتونیم عناصر داخلی را برعت بتیم که در زمان زمامداری و مسئولیت مکلفیتشان یک روز هم نتوانستن که حداقل بر ایجاد انگیزه کار را در افغانستان انجام بدن؟ شما میبینین عناصر داخلی که از رسانه ها گرفته تا افراد در جریان 3 سال گذشته پیوسته و بایسته یک پروسه دروغینی را به نام پروسه صلح آمدن بر مردم افغانستان و یک موافقتنامه ننگین را به نام دوحه آوردن و او را معرفی کردن و به اساس برنامه و پروسه صلح یک موافقتنامه قرار دادن که هیچ جایش به نفع مردم افغانستان نبود، بدون از اینکه تضمین، گارانتی و ضمانتی داشته باشد.
با این حال در جریان مذاکرات دوحه روایت‌ها از سوی شماری از افراد خارجی و داخلی در رسانه‌ها ساخته شده بود، مبنی بر اینکه حکومت موقت طالبان دیگر مانند دهه 70 عمل نخواهند کرد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و تاریخ رادیو دری. با توجه به اینکه در اولین سالگرد پایان اشغال افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی و همینطور یک سالگی حکومت طالبان هستیم، طبیعتاً بیشتر برنامه امروز ما به همین موضوع اختصاص داره. قبل از آن گزارش همکارم زهرا سلطانی را شنیدیم از کابل در رابطه با یک سالگی حکومت طالبان و ای که بعد از گذشت این یک سال افغانستان همچنان با مشکلات و چالش‌های زیادی روبروست و تا کنون هیچ کشوری هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اما تماس ما برقرار هست با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، و می‌خوایم در همین زمینه و دلایل سقوط دولت سابق افغانستان با جناب مبلغ صحبت بکنیم. آقای مبلغ، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم آقای مبلغ از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در یک سالگی حکومت طالبان هستیم و یک سال گذشته طبیعتاً چالش‌های زیادی وجود داشته، اتفاقات زیادی در داخل افغانستان افتاد و فراز و فرودهایی هم طبیعتاً داشته. بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد که دولت سابق افغانستان دچار سقوط شد و طالبان زمام امور را در افغانستان به دست گرفتند؟
خب با پیشرفت مذاکرات دوحه میان آمریکا و گروه طالبان این انتظار می‌رفت که رفته رفته شرایط در افغانستان تغییر کند و عملا حاکمیت افغانستان دستخوش تغییرات جدی شود. اما انتظار نمی رفت که سرعت این تحولات به قدری بالا باشه که در یک بازه زمانی کوتاه و حتی قبل از خروج کامل آمریکایی ها از افغانستان حکومت جمهوری سقوط کنه. مضاف بر این، انتظارات اولیه این بود که عملا طالبان به عنوان بخشی از قدرت و البته بخش مهمی از قدرت وارد ساختار حکومتی شد و حکومت افغانستان و دولت مردان سابق کماکان در بخشی از ساختار قدرت باقی بمانند. این انتظاری بود که قبل سقوط کابل به دست طالبان می رفت و فکر می شد که شاید تحولات به این سمت حرکت بکنه. اما در 15 آگوست به صورت ناگهانی و غیر مترقبه شرایط کاملا تغییر کرد و در یک بحت حیرت انگیز همه شاهد این بودن که افغانستان به صورت تمام و کمال در اختیار طالبان قرار گرفت.
بله.
خب این مسئله به صورت جدی مطرح بود که آیا آمریکایی‌ها در یک شرایط غیر قابل کنترل قرار گرفتند و عملاً در یک شرایط اضطراری در حال خروج از افغانستان هستند و طالبان قوت گرفتند و این قوت طالبان هست که عملاً جغرافیا را در اختیار آنها قرار داده، یا اینکه آمریکایی‌ها در یک طراحی کاملاً حساب شده زمینه‌های سقوط دولت افغانستان را فراهم کردند و جغرافیا و امکانات نظامی را در دست طالبان دادند.
بله.
اکنون و پس از یک سال به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم به جرأت بگوییم که خروج آمریکایی‌ها از افغانستان کاملاً برنامه‌ریزی شده و طراحی شده بود.
بله.
آمریکایی‌ها علاقمند نبودند که یک حکومت ترکیبی از تکنوکرات‌هایی که حکومت قبلی را تشکیل می‌دادند و طالبان به وجود بیاید، چرا که حکومت مستقر افغانستان حکومت جمهوری بود و در یک حکومت جمهوری و حکومتی که بر اساس یک توافق به وجود آمده باشد، این حکومت باید پاسخگو باشد نسبت به جامعه جهانی و همسایگان، و آمریکا نمیخواست که در افغانستان حکومت پاسخگویی باشد که این پاسخگویی هم نسبت به مردم و هم نسبت به همسایگان صورت بگیره.
بله.
از این جهت در یک طراحی کاملا حیرت انگیز و ویژه شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که حکومت جمهوری سقوط بکند، طالبان هم بر امکانات و هم بر جغرافیا مسلط شوند و بعد از این که تمام قدرت و جغرافیا در اختیار طالبان قرار گرفت، اکنون و پس از یک سال رفته رفته همان شخصیت‌های حکومت پیشین را به طالبان ملحق می‌کند، کسانی که در یک سال گذشته در سایه امنیتی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها برای آنها در کشورهای خارجی فراهم کرده بودند آموزش‌های جدید و لازم بدیدند و امکان کمک کردن به طالبان برایشان فراهم شده.
بله.
اینها در حال برگشت به افغانستان و ملحق شدن به افغانستان هستند.
بله.
و به لحاظ اداری و سیستمی و ساختاری به طالبان شاید کمک بکنند، در این حال حکومت طالبان در یک سال گذشته به رسمیت شناخته نشده و این رسمیت نیافتن طالبان از جهات مختلفی هم میتواند به نفع آمریکایی ها باشد، برای اینکه یک حکومت مستبد، سرکوبگر و در این حال غیر پاسخگو به مردم افغانستان و جامعه جهانی در افغانستان مستقر هست و تمام اهداف آمریکایی ها در چنین شرایطی در داخل افغانستان قابل تحقق هست. بنابراین من فکر میکنم که غالب نکاتی که در رابطه با دلایل سقوط جمهوریت از قبیل فشل بودن حکومت، ضعف ساختارهای امنیتی به نیروهای نظامی افغانستان، ضعف نیروهای سیاسی و کم همتی اونها در دفاع، همه اینها گرچه که در جای خودش دلایل درستی است، اما همه اینها بخشی از سناریویی است که آمریکایی ها برای افغانستان طراحی کرده بودند و در واقع همه اینها اتفاقاتی است که برای اونها برنامه‌ریزی صورت گرفته بود و این برنامه‌ریزی هم در جای خودش و در وقت مناسب خودش از نظر آمریکایی ها انجام شد. الان ما شاهد یک افغانستانی هستیم که در این افغانستان هنوز آمریکا حضور قوی استخباراتی و امنیتی دارد و بر حاکمیت فعلی هم تسلط کافی دارد، میتواند که اهداف و برنامه‌های خودش از طریق همین حاکمیت پیگیری بکند، چنان که گفته می‌شود که بخشی از توافقنامه دوحه هم به همین مسائل ارتباط دارد. و از طرفی هم هزینه‌های بسیار کمی متوجه دولت آمریکاست، با این هزینه کم منافع آمریکا تأمین می‌شود و کشورهای منطقه هم در معرض تهدید هستند و این مطلوب‌ترین شرایطی است که برای آمریکا ممکن بوده در افغانستان به وجود بیاید و دیده شود.
بله. آقای مبلغ، زمانی که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند، بحث خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان زیاد مطرح شد و ای که اونا وظایفی که در قبال افغانستان داشتن به خاطر اشغالگریشان انجام ندادن و خب این روزهای بحث مطرحه که اونا همچنان در قبال مردم افغانستان وظایفی دارن که باید انجام بدن. نظر شما رو بشنویم.
خب این غیرمسئولانه بودن از زاویه دید ماست. این که خود آمریکایی‌ها خروج خودشان را مسئولانه میدونن یا غیرمسئولانه، آمریکایی‌ها نگاهشان ظاهرا این هست که منافع ملی خودشان را باید تامین بکنند. خودشان را مکلف به تامین منافع خودشان میدانند و اصلا وضعیت افغانستان و تعهداتی را نسبت به مردم افغانستان و یا حتی بقیه مردم جهان ممکن هست متوجه اونها باشد، برای اونها حائز اهمیت نیست. بله، خروج آنها از افغانستان غیر مسئولانه بوده و ضررهای زیادی را متوجه افغانستان کرده. اصلا تحویل دادن افغانستان به طالبان توسط آمریکایی‌ها غیر مسئولانه بوده و باعث فاجعه در افغانستان شده. وضعیت اقتصادی ناهنجار مردم و بحران‌هایی که در آینده ممکن است کل منطقه را در بر بگیره، همه اینها نتیجه عمل غیر مسئولانه آمریکا در افغانستان هست. اما آمریکایی‌ها برای تأمین منافع خودشان حاضرن هر اقدامی را انجام بدهند و هر کار غیر مسئولانه دیگری را هم مرتکب شوند. مگر بمب‌های هسته‌ای که در هیروشیما و ناگازاکی منفجر شد مسئولانه بود؟ مگر اتفاقاتی که در ویتنام افتاده مسئولانه است؟ مگر کشتار غیر نظامیان در 20 سال گذشته در خود افغانستان و عراق اینها نشانگر مسئولیت پذیری آمریکاست؟ آمریکا در هیچ دوره‌ای مسئولیت پذیر نبوده و همواره دنبال تأمین منافع خودش بوده و در این فقره هم رفتار غیر مسئولانه آمریکا به صورت مشخص ایجاد بحران در افغانستان کرده و کماکان همین رفتار غیر مسئولانه آمریکا نسبت به منطقه و افغانستان تداوم داره و بحران‌های جدیدی را برای منطقه و افغانستان ایجاد خواهد کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما.
خواهش می‌کنیم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان در ارتباط با دلایل سقوط دولت سابق افغانستان. همونطور که در گزارش خانم سلطانی و اظهارات‌های مبلغ اشاره شد، جامعه جهانی شروطی را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان وضع کرده، از قبیل رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر. اما خب طالبان تا کنون نتونستن رضایت جامعه جهانی را در این خصوص جلب بکنن. برخی کارشناسان افغان معتقدند که آمریکا و همپیمانانش تمایلی ندارند که این شروط از سوی طالبان پذیرفته شود، چرا که تا زمانی که در افغانستان یک حکومت رسمی وجود نداشته باشد امکان حضور تروریست‌ها در این کشور و استفاده آمریکا از اونا وجود خواهد داشت. دعوت می‌کنم اسارت محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
منازعه بر تحولات منطقوی ما میان روسیه و چین و آمریکا همچنان باقی است. آمریکایی‌ها تأکید می‌کنند که حکومت طالب‌ها به عنوان یک اداره موقت در جغرافیای افغانستان باید به رسمیت شناخته نشود، به دلیل این که فرصت برای تراکم توریست‌های بیشتر در اینجا پیدا بشه. اگر افغانستان به عنوان یک حکومت رسمی از طرف کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شود، بدون شک مسئولیت رسمی هم در برابر حوادث توریستی که از افغانستان شکل خواهد گرفت شاید داشته باشد. از جانب دیگر آمریکایی‌ها با یک برنامه و سناریوی بسیار خطرناک و بسیار بزرگ افغانستان ترک کردند که امیدوار هستند تا این سناریو به صورت جدی در افغانستان تطبیق بشه. او ایست که افغانستان به کانون توریست‌های بین‌المللی تبدیل بشه و از همین بستر تهدیدات به جانب کشورهای مختلف که با منافع آمریکا به هر صورت اعتراض دارند یا که تهدید هستند همیشه صادر بشه. از جمله چین، از جمله کشورهای آسیای میانه، روسیه، ایران با همین ساحه بتواند به منوان پایگاه تهدید برای اینا استفاده کنه. این زمان میسر است که افغانستان فاقد یک حکومت رسمی در سطح بین‌المللی باشد و با یک ملت گرسنه ای که هر لازم خواسته باشد دوباره با استفاده از انرژی ها و پتانسیل های طغیان باز جنگ در افغانستان به شیوه دیگر ایجاد بکنه. آمریکایی‌ها تلاش میکنند تا از افغانستان به عنوان یک پایگاه، یک تخته خیز برای تهدید کشورهای دیگر استفاده بکنند. اگر به افغانستان آرامی بیاید، تحول اقتصادی بیاید، صلح اجتماعی به ایجاد بشه، حکومت‌های فراگیر خلق بشند، طالب آنقدر مورد تهدید قرار بگیرد و محدود بشه که با صلح اجتماعی بزرگ تن در مدک و افغانستان نمیتواند کانون توقیان منطقه‌ای باشد. افغانستان باید کانون بحران منطقه‌ای باشه. او زمان میتواند بیشتر میسر شود که افغانستان به رسمیت نشناسند، یک حکومت غیر مشروع در افغانستان در عرصه روابط بین المللی قطعا وجود داشته باشد. ما نگران این هستیم که از این جغرافیای به نام افغانستان در سناریوهای بسیار خطرناک دیگر به صورت ابزاری آمریکا و همپیمانان دیگر از مورد استفاده قرار خواهند داد. آن کس که بدبخت میشود در این جغرافیا بدون شک مردم افغانستان خواهد بود و این مسئله را باید امارت اسلامی بداند و بیشتر به صلح اجتماعی، به حکومت فراگیر و همه شمول تن در بده تا همه پتانسیل های طغیان در افغانستان ضعیف‌تر بشه.
تحلیلی را شنیدید از محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید و از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونید برنامه‌هایی که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. اداره هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارندگی‌های شدید و سیل در 15 ولایت این کشور هشدار داد. بر اساس هشدار اداره هواشناسی افغانستان احتمال بروز سیل در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و زابل وجود دارد. بر این اساس میزان بارندگی بین 10 تا 50 میلی‌متر پیش بینی شده. برخی ولایت‌ها هم مثل ننگرهار در شرق افغانستان و جلال‌آباد مرکز این ولایت روز و شب گذشته دچار سیلاب شدند که خسارات و تلفاتی هم در پی داشته. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در جلال‌آباد و می‌خوایم که جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای شینواری سلام بر شما و وقتتان بخیر. جزئیات بروز سیلاب در ننگرهار را از زبان شما می‌شنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. جاری شدن سیلاب ها در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن تلفات و خسارات بزرگی به مردم وارد کردند. ظرف نزدیک به دو ماه این چندمین بار است که سیلاب ها در ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد مرکز این ولایت جاری می شود که سبب وارد شدن تلفات و خسارات به مردم می شود. سیلاب هایی که شب گذشته بعد از بارندگی های چند ساعت در نواحی چهارم و ششم شهر جلال آباد و همچنان منطقه للم مربوط ولسوالی چپرهار و منطقه کمپ شیخ مصری مربوط ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار جاری شده، تلفات و خسارات بزرگی به مردم وارد کرده است. بر اساس معلومات اداره مبارزه و آمادگی با حوادث طبیعی و همچنان دفتر سخنگوی والی ننگرهار، در این سیلاب ها حدود 20 تن شامل زنان و کودکان کشته و مجروح شده و همچنان نزدیک به 3000 منازل مسکونی یا تخریب شده و یا قسمان خساره برداشته و یا آب داخل منازل رفته است. همچنان جاده ها و کوچه ها، پلچک ها و دیگر تاسیسات عمل منفعه نیز در مربوطات نواحی چهارم و ششم شهر جلال آباد صدمات بیشتر برداشته است. شب گذشته بعد از آن که سیلاب ها جاری می شد، تعدادی از خانواده ها از مربوطات ناحیه چهارم که خیلی در این سیلاب ها صدمه دیده به مناطق امن رفتن. ما تعداد زیادی از خانواده ها در منازلشان باقی مانده بودند که شب را تا صبح بیدار ماندند و در تمام خانه های منطقه بیزیک مالتی مربوط ناحیه چهارم آب داخل شدن. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها داده شده، حدود 200 تن در نتیجه یک پرواز چرخبال و همچنان کارمندان اداره ضد حریق فرماندهی پلیس ننگرهار و کمک باشندگان مناطق همجوار که به کمک این مردم شتفته بودند نجات داده شده.
بله آیه شینواری، مردم آسیب دیده از این سیلاب چه وضعیتی دارن؟ آیا کمک رسانی به اونا آغاز شده یا نه؟ و ای که مسئولان محلی چی میگن؟
بیشتر خانواده هایی که منازلشان تخریب شده در فضای باز و بدون مواد اولیه ضرورت مانند مواد خوراکی و پوشاک به سر میبرند که تا وکنون به این خانواده ها کمک های داده نشده. مولا محمد نعیم اخوند والی ننگرهار با منازل 4 تن از کودکانی که در منطقه شیخ مصری در ولسوالی سرخرود در نتیجه ریختن سقف یک منزل جان باخته بودند رفته و مبلغ 400 هزار افغانی کمک کردند و والی ننگرهار همچنان به ادارات مربوط و مؤسسات دستور داده است تا کمک های اولیه را به این مردم انجام دهد. هنوز هم در بعضی از مناطق سیلاب زده آب جاری هست و بیشتر کسایی که منازلشان تخریب شدن مصروف کشیدن اموالشان از زیر انبارهای خاک و گل و لای هستند. تعداد زیادی از وسایل نقلیه که در داخل منازل بودن نیز خساره برداشتن و بیشتر اساسای قیمتی مردم در این سیلاب ها نیز از بین رفته. منطقه بیزیک مالتی یکی از مناطقی در ناحیه چهارم شهر جلال آباد است که بیشتر منازل آن در ابروها اعمار شده و هر سالی که بارندگی و صورت میگیره و سیلاب جاری میشه این منازل صدمه میبینه. اما سیلاب هایی که شب گذشته جاری شده در طول 10 سال سابقه نداشتن و خیلی آب در این سیلاب ها جاری شده و خسارات بزرگی وارد کردند. بعضی از آگاهان میگوید که جبران این خسارات کار خیلی مشکلی هست، نه از توان حکومت پورا است و نه کسایی که منازلشان تخریب شدن توان این را دارن تا دوباره خانه هایشان را اعمار بکنن. همه این متضررین این سیلاب ها از مؤسسات کمک رسان برای ساختن سرپناه و کمک های مواد غذایی و مواد غیر غذایی هستند که اونها نیازمند این کمک ها هستند. اما این که چه زمانی با این خانواده ها کمک صورت میگیره، اداره آمادگی با حوادث طبیعی ولایت ننگرهار گفته است که حدود 200 گروپ کاری را گماشتند تا میزان دقیق خسارات وارده ناشی از تلفات و خسارات مالی تثبیت بکنند تا بعد از آن اداره ولایت ننگرهار برای کمک به آسیب دیدگان تدابیر را روی دست میگیرد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در ننگرهار. معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران در دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در کابل روابط ایران و افغانستان هم فراتر از همسایگی خواند و گفت تهران در عین توجه به همسایگانش از اونا انتظاراتی هم داره. رضا بیگدلی در دیدار با امیرخان متقی گفت توجه به حسن روابط ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه جزء اصول سیاست‌های خارجی ایران است و تهران اگرچه توجهی ویژه به همسایگان داره اما انتظارهایی هم از همسایگان داره. بیگدلی با بیان این که رسالت معاونت قنصلی وزارت امور خارجه ایران تسهیل در رفت و آمد بین همسایگان است ابراز امیدواری کرد افغانستان به ثبات برسه و بدون روادید بین دو کشور رفت و آمد شود به شرط اینکه مردم به کشورهای خودشان بازگردند. معاون قنصلی وزارت امور خارجه ایران همچنین از سرپرست وزارت خارجه طالبان خواست مشکلات تجار ایرانی را برطرف کند. امیرخان متقی هم با قول همکاری در گسترش همکاری‌های دو جانبه سطح فعلی روابط دو کشور را خوب ارزیابی کرد. هدف از سفر معاون قنصلی وزارت امور خارجه ایران به کابل بررسی مشکلات در حوزه قنصلی و تسهیل سفر مردم افغانستان به ایران اعلام شده. اعزام زائران افغانستانی سفر اربعین حسینی به عراق از طریق خاک ایران و تسهیل در اعطای ویزا به مردم افغانستان برای شرکت در این سفر معنوی نیز از مهمترین موضوعات این دیدار بود. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته که درگیری‌های پراکنده مرزی بین نیروهای مرزی ایران و حکومت موقت طالبان ناشی از سوء تفاهم بوده و باید از مجرای دیپلماتیک حل شود. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در گفتگوی درباره شایعات منتشر شده اخیر از درگیری‌های مرزی بین نیروهای ایرانی و طالبان گفته اختلاف کوچک مرزی در بخشی از مرز با افغانستان وجود دارد و دلیلش سوء تفاهم و بی‌نظمی نیروهای مرزی افغانستان است. وی گفته که در افغانستان پس از تغییر حکومت هنوز آن نظم و نسق لازم برقرار نشده. گاهی ای سوی تفاهم ها پیش میه و درگیری های کوچکی رخ میده که به سرعت هم تمام میشه که امیدواریم هرچه زودتر مسئولان سیاسی این اختلافات را برطرف کنند. فرمانده ارتش ایران افزوده قطعاً دشمنان ما دلشان نمیخواد که بین دو کشور همسایه روابط عادی مبتنی بر استقلال و اقتدار هر دو طرف برقرار باشه. دشمنان ما نه با ملت ایران دوستی دارند و نه با ملت افغانستان. بنابراین دنبال مسائل میگردند تا اختلافات بین ما ایجاد کنند که باید هوشیار باشیم. موسوی تصریح کرده که این مشکلات مربوط به بحث‌های سیاسی است و باید طرفین با هم بشینن و این مشکلات را برطرف کنند و نیازی به دخالت نیروهای نظامی و انتظامی نیست. معین وزارت مهاجران در حکومت موقت طالبان گفته که پس از روی کار آمدن این حکومت 622,800 نفر از پاکستان، ایران و سایر کشورها به افغانستان بازگشتند. محمد ارسلا خروتی افزود در یک سال گذشته همچنین برای بیش از 8,600 خانواده کمک‌های بشردوستانه ارائه و برای 8,400 نفر از مهاجران بازگشته به افغانستان و نیز ویجا شدگان داخلی زمینه آموزش فراهم شده و اضافه کرده که از ابتدای روی کار آمدن طالبان از مهاجرت غیرقانونی 1,600 نفر نیز جلوگیری شده. با گفته خروتی امسال 250 مهاجر افغان مقیم پاکستان و ایران پس از 25 سال تانستن عازم سفر حج شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان بار دیگر با دفاع از فرارش گفت اجازه نداده طالبان او را وادار به امضای سندی بکنند که با آن گروه مشروعیت میداد. محمد اشرف غنی در یک سالگی سقوط کابل به دست گروه طالبان برای توجیه فرارش از کشور در تازه ترین مصاحبه خودش با CNN گفته که هرگز از مرگ نترسیده و دلیل خروج از افغانستان ای بوده که به طالبان و حامیان اونا یک بار دیگر مسرت تحقیر کردن یک رئیس جمهور افغانستان نته و طالبان او را مجبور به امضای سندی نکنند که به حکومت اونا مشروعیت میبخشه. و ای گفته که محیط اطرافش در ارگ برایش مسئول نبود و به یکی از آشپزهای ارگ $100,000 پیشنهاد شده بود تا در بدل آن وی را مسموم کند. رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین ادعای خارج کردن $169 میلیون از پولهای افغانستان هنگام فرار از کشور رد کرد. خب در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. با توجه به یک سالگی حکومت طالبان و اولین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طبیعتاً بخش عمده برنامه امروز ما به همین موضوع اختصاص داشت و صحبت‌های کارشناسان برنامه را هم در ارتباط با همین موضوع شنیدید. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مردم افغانستان امروز دوشنبه نخستین سال روز شکست نظامیان اشغالگر آمریکایی در این کشور را جشن گرفتند. شماری از مردم افغانستان امروز در کابل و برخی شهرهای افغانستان با حضور در سرک‌ها شکست آمریکا را جشن گرفتند و این روز را به یکدیگر تبریک گفتند. امروز به مناسبت نخستین سالگرد شکست آمریکا و همپیمانانش در افغانستان تعطیل رسمی و سراسری اعلام شده است. سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان در مراسم نخستین سالگرد شکست اشغالگران آمریکایی در این کشور گفت این دولت با هیچ یک از کشورهای همسایه و منطقه مشکلی ندارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان امروز در مراسم ویژه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد شکست اشغالگران آمریکایی گفت برقراری ثبات در افغانستان به نفع جهان است. امنیت در کشور ما تامین شده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه و منطقه مشکل نداریم و سفارتخانه‌های ما هم در بسیاری از کشورها باز است. متقی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر در افغانستان براه انداخته شد اما این توطئه‌ها شکست خورده است. ملا عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس دولت طالبان هم در این مراسم از فساد اخلاقی و اداری، غصب زمین و تولید مواد مخدر در سال‌های گذشته در افغانستان انتقاد کرد و گفت هم‌اکنون چنین مشکلاتی در این کشور وجود ندارد. حنفی بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان را به عنوان یک دستاورد یاد کرد و افزود طالبان به انجام اصلاحات در سطوح مختلف و خودکفایی افغانستان متعهد است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان حضور 20 ساله نظامیان آمریکایی در کشورش را کاملا به ضرر مردم افغانستان دانست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز گفت مردم افغانستان همواره از حضور نیروهای خارجی از جمله نظامیان آمریکایی در کشورشان طی 20 سال گذشته متضرر شدند. کرزی با بیان اینکه مردم افغانستان بزرگترین قربانی تروریسم در جهان هستند تاکید کرد. اصل این است که مردم افغانستان خواهان حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان نیستند و نباید این خاک به بهانه مبارزه با تروریسم مورد هجوم کشورهای خارجی قرار بگیرد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان درباره به رسمیت شناختن دولت طالبان در این کشور هم گفت برای پذیرش جهانی ابتدا باید طالبان در داخل با رعایت حقوق مردم از جمله بازگشایی کامل مکاتب دخترانه و تشکیل دولت فراگیر مقبولیت مردمی کسب کند و سپس در عرصه جهانی نیز به رسمیت شناخته خواهد شد. رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر با دفاع از فرارش گفت اجازه نداده طالبان او را وادار به امضای سندی کنند که به آن گروه مشروعیت می‌داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک سالگی سقوط کابل به دست گروه طالبان با برای توجیه فرارش از کشور در تازه‌ترین مصاحبه خود با CNN گفت که هرگز از مرگ نترسیده و دلیل خروج از افغانستان این بوده که با طالبان و حامیان آنان یک بار دیگر مسرت تحقیر کردن یک رئیس جمهور افغانستان را ندهد و طالبان او را مجبور به امضای سندی نکنند که به حکومت آنها مشروعیت می‌بخشد. رئیس جمهور فراری افغانستان گفته است که محیط اطرافش در ارگ برایش مسئول نبود و به گفته او به یکی از آشپزهای ارگ $100,000 پیشنهاد شده بود تا در بدل آن وی را مسموم کند. صدر اعظم پاکستان تعامل عملی و مستمر با افغانستان را از طرف جامعه جهانی خواستار شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با ایندیپندنت از اقداماتی که دولتش در راستای کاهش مشکلات داخلی انجام می‌دهد سخن گفت و در عین حال از قدرت‌های خارجی خواست تا با دولت طالبان افغانستان تعامل کنند تا ثبات در این منطقه تضمین شود. صدر اعظم پاکستان گفت معتقدیم که جامعه جهانی باید به تعامل عملی و مستمر با افغانستان ادامه دهد، زیرا این نیاز مبرم هست که محدودیت‌های کمک‌های بشردوستانه را کاهش دهیم و به مردم افغانستان برای ایجاد یک اقتصاد با دوام کمک کنیم. شهباز شریف افزود این مهم است که دولت موقت افغانستان طالبان با تعهداتی که پس از 15 اوت 2021 در راستای تضمین حقوق بشر در افغانستان و ویژه در قبال تحصیل دختران و ایجاد یک حکومت فراگیر مطرح ساخت عمل کند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان از انهدام حدود 1500 حلقه ماین عمل نکرده در 6 ماه اخیر در این کشور خبر داد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا امروز در گزارش اعلام کرد بیشتر این 1500 حلقه ماین در ولایات جنوبی قندهار، هلمند و اروزگان منهدم شده است. پیشتر هم تیم‌های نهاد حدود 3000 حلقه ماین را در مناطق مختلف افغانستان منهدم کردند که زندگی افراد زیادی را تهدید می‌کرد. ادامه خبرها. نشست شورای عالی امنیت ملی بر ریاست رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات برجامی برگزار شد. در جلسه فوق‌العاده امروز شورای عالی امنیت ملی بر ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، گزارش مبسوط علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران درباره گفتگوهای مرتبط با رفع تحریم‌ها با اعضای شورا ارائه و اعلام شد که جمع‌بندی نظرات کارشناسی در حال تدوین نهایی است. باقری کنی ضمن تشریح روند دوره اخیر گفتگوها در وین توضیحات کاملی پیرامون محتوای ایده های طرح شده انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات ارائه کرد. مذاکره کننده ارشد ایران در ادامه ضمن تشریح روند بررسی ایده ها در تهران گفت بر اساس راهبردهای تعیین شده پایان دادن به ادعاهای سیاسی مرتبط با مسائل پادمانی و ایجاد ضمانت های لازم برای اطمینان یابی از پایداری اندفاع اقتصادی ایران از توافق محور گفتگوهای هیئت مذاکره کننده در وین بوده است. وزیر امور خارجه ایران گفت روزهای آینده روزهای مهمی درباره توافق هسته‌ای است و منتظر تصمیم طرف آمریکایی حول موضوع سوم هستیم. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران حوزه سیاست خارجی ضمن شنیدن مسائل و دغدغه‌های خبرنگاران با تشریح آخرین اخبار پیرامون مذاکرات رفع تحریم ها پرداخت. امیر عبداللهیان گفت تصمیم نظام به این بوده که مذاکرات وین را بر زندگی مردم گره نزد، لذا نخواستیم روز شمار هیجانی درباره مذاکرات به کشور ارائه بدهیم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد در مسائل ملی همه نظرات یکی است و جناح‌های چپ و راست به دنبال منافع ملی هستند که همین امر برای ما در میز مذاکره قدرت ایجاد کرده است. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پایتخت اتریش هم تاکید کرد روسیه هرگز مانعی بر سر راه مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها نبوده و نخواهد بود. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در پایتخت اتریش و مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها اعلام کرد این کشور هرگز مانعی برای دستیابی به توافق در این مذاکرات نبوده و نخواهد بود. مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد جمهوری اسلامی ایران و دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده، اما تعلل دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیر قانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و عزیزان سلام بر شما، امیدواریم که لحظات خوبی را سپری کرده باشین. ما هم از رادیو دری با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، یکی از ویژگی‌های مهم انسان این است که موجود مسئولیت پذیر است. این خصوصیت انسان سبب شده که وی برای بهبود زندگی فردی و تداوم حیات اجتماعی مسئولیت‌های خود را بشناسد و در انجام بهتر آنها بکوشد. بدیهی است قلمرو این مسئولیت‌ها بسیار گسترده است و شامل مسئولیت‌های انسان در برابر خدا، دیگران و خود می‌شود. در برنامه دیروز با بخش از این خصوصیت ها اشاره کردیم. امروز هم با جنبه های دیگر این ویژگی خواهیم پرداخت. برای شنیدن ادامه برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، حق جویی نیز یکی دیگر از ویژگی های انسان مسئول است. از نظر اعتقادی ساختار وجودی انسان به گونه ای است که به سوی حق گرایش دارد. هر کس وظیفه دارد و گرایش‌های فطری خود توجه ویژه‌ای نماید و این حس درونی را تقویت کند، چرا که حق‌جویی عاملی است که عزت و سربلندی آدمی را تضمین می‌کند و باطل‌خواهی راهی است که به خاری و پستی او می‌انجامد. امام حسن عسکری علیه السلام در این باره می‌فرماید: هیچ عزیز حق را وا ننهاد مگر آنکه خار گشت، و هیچ خاری به حق روی نیاورد جز آنکه عزیز گشت. امام حسین علیه السلام مظهر الگوی حق‌جویی است که آن را از جدش پیامبر گرامی اسلام آموخته بود. با استناد به وصیت‌نامه امام و برادرانش محمد ابن حنیفه، احساس مسئولیت آن بزرگوار در برابر حق بیش از پیش قابل درک است. در این وصیت‌نامه امام گفته است: من از روی هوا و هوس و سرکشی و تبهکاری و ستمگری قیام نکردم، تنها به خاطر اصلاح امت جدم برخواستم. من می خواهم به نیکی ها فرمان دهم و از بدی ها باز دارم و روش جد خود و پدرم علی علیه السلام را دنبال کنم. بنابراین یک انسان مسئول نه تنها از حق خود بلکه از حق دیگران و جامعه نیز دفاع می کند و میزان این دفاع و حمایت به میزان مسئولیت پذیری وی بستگی دارد. اینجا رادیو دری است و شما برنامه رازهای زندگی را میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، از دیگر وظایف و تکالیف انسان خودسازی و تزکیه نفس است. خداوند در آفرینش انسان قابلیت جانشینی خود را برای وی در نظر گرفته است. در واقع انسان از بدو تولد دارای کرامت ذاتی است، اما او میتواند با خودسازی و تزکیه نفس کرامت خیش را به بالاترین مراحل ارتقا دهد. هرچه انسان در قبال خودسازی و تزکیه نفس خیش مسئولیت پذیری بیشتر احساس نماید، به فضیلت و کمال بیشتری می رسد. پس انسان تنها در برابر سلامت جسم خود مسئول نیست، بلکه موظف به تأمین سلامت روان و تعالی روح خود نیز هست. این واقعیت بر زبان امام علی علیه السلام اینچنین جاری شده است که فرمود: خود را از خواسته های شهوانی پاک کنید تا مقامات والا را دریابید.
سلام، سمانه کاشفی هستم، روانشناس بالینی. یه موضوعی که خیلی افراد نظرات مختلفی در موردش دارن مسئولیت پذیریه. اگه ما بخوایم یک تعریفی از مسئولیت پذیری داشته باشیم، مسئولیت پذیری یعنی این که ما به صورت ارادی رفتارهایی رو که وظایف ما هست انجام میدیم. این واژه ارادی بر ما خیلی مهمه، به خاطر این که من هر وقت از مراجعینم میپرسم شما آدم مسئولی هستین یا نه، میگم بله، چرا که نه. بعد میگم چجوری به این نتیجه رسیدین، همشون میگن که ما توی محیط کارمون خیلی آدمای موفقی هستیم، همیشه کارفرماهامون از ما راضی هستن، توی محیط خانوادگیمون وظایفی که پدر مادر به عهده‌مون می‌ذاره رو به بهترین شکل انجام میدیم. درسته اینا همشون میتونن آیتم هایی از مسئولیت پذیری باشن، ولی ما توی مسئولیت پذیری یه فشار یا یه عامل بیرونی رو نداریم. مسئولیت پذیری به صورت خودجوشه و کاملا ارادیه، و ما همیشه وقتی می‌خوایم مسئولیت پذیری رو بررسی کنیم، اولین سوالی که از افراد می‌پرسیم این هستش که کارهای شخصیتون رو که هیچ عامل بیرونی در واقع به شما فشار نمیاره رو خوب انجام میدین یا نه. و اینجا ما میفهمیم که افراد تو این عوامل خیلی ممکنه مشکل داشته باشن و مسئولیت پذیر نباشن. یه موضوعی که ما تو بحث مسئولیت پذیری خیلی برامونه، پس یکی ارادی بودن بود، و موضوع بعدی تفاوتش با مسئولیت پذیری افراطی و احساس گناه. همه افراد فکر میکنن مسئولیت پذیری یعنی این که اگر که کار رو انجام دادن و اون کار به بهترین شکل تموم نشد، یا اون کار رو از پسش بر نیومدن، یا حتی اشتباه کردن، باید بگم دچار احساس گناه یا سرزنش خودشن. نه، ما تو بحث مسئولیت پذیری میگیم که مسئولیت پذیری به هیچ عنوان احساس گناه یا سرزنش خود نیست. مسئولیت پذیری یعنی که من سهم خودم رو از اشتباهی که کردم میپذیرم و در جهت جبرانش قدم برمیدارم. و خیلی جالبه که ما این رو متاسفانه از الگوهای خانوادگیمون یاد نگرفتیم. ما موقعی که بچه‌ایم، پدر مادرمون هیچ وقت نیومدن به ما بگن که دخترم، پسرم، من اشتباه کردم، بابتش معذرت میخوام و اون رو جبران میکنم. به خاطر همین قضیه حتی ما از اشتباه کردن هم میترسیم.
دوستان عزیز، عزت طلبی صفت شایسته ای است که انسان با درونی نمودن آن ارتقا می‌یابد. انسان موجود اجتماعی است و به لحاظ ساختار وجودی خود ناگزیر از زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران است. البته این تعامل باید به گونه‌ای باشد که لطمه به عزت آدمی وارد نسازد. حیات و هویت هر کسی بسته به عزت اوست، و اگر عزت انسان مخدوش گردد، زمینه رشد مناسب فرد تخریب می شود. امام جعفر صادق علیه السلام در تأکید بر ضرورت حفظ عزت و اینکه انسان مسئول نباید عزت خود را ارزان از کف دهد می فرماید: خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده است، ولی این حق را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای که خداوند بزرگ می فرماید: عزت از آن خدا، رسول و مؤمنان اوست. بنابراین هر فرد موظف است در حفظ عزت خیش تلاش کند و از هر آنچه بخاری او می انجامد بپرهیزد. در مجموع می توان گفت هر کس در حوزه مسئولیت های فردی خیش با بکارگیری ویژگی های چون خردورزی، حق خواهی، علم جویی و عزت طلبی زمینه رشد و تعالی خود را فراهم سازد. البته ذکر این نکته ضروری است که خصلت های نظیر بلند همتی، پندآموزی، رازداری، تقویت اراده، تقویت گرایش به زیبایی ها و اجتماعی شدن نیز از جمله ابزارهایی هستند که انسان ها را در رسیدن به مدارج کمال یاری می رسانند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضور شما عزیزان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.